به این ترتیب منچستر یونایتد در فینال گینس کاپ با یکی از دو تیم لیورپول یا منچستر سیتی روبرو خواهد شد.
خبرهای ورزشی بود همراه با حبیب روشنزاده. در ایران ساعت 7:30 دقیقه بامداد رو پشت سر گذاشتیم و وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. اگر تازه با ما همراه شدید بهتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدیم به این برنامه و خلاصه خبرها رو پیش از هر چیز میشنویم همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تخریب تونل‌ها در غزه تقریبا به پایان رسیده، اما عملیات ارتش تا زمانی که ضروری باشد ادامه خواهد یافت. در واکنش به سخنان نخست وزیر اسرائیل، سخنگوی حماس میگوید این گروه تا رسیدن به اهدافش به مقاومت ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد سرباز ناپدید شده‌اش که گمان می‌رفت اسیر شده باشد کشته شده است. اسرائیل روز شنبه از فرستادن نماینده به مذاکرات قاهره در مورد آتش‌بس خودداری کرد و همزمان هیئتی فلسطینی از کرانه غربی راهی قاهره شده است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد بامداد شنبه 4 تن دیگر از نیروهای نظامیش در نزدیکی ناگورنو-قره‌باغ کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا از افزایش خشونت‌ها بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان ابراز نگرانی کرد و از هر دو طرف خواست در جهت کاهش تنش‌ها گام بردارند. ارتش اوکراین اعلام کرد دو شهر مهم را در شرق این کشور از جدای طلبان هوادار روسیه بازپس گرفته است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید در پی تمدید توافقنامه ژنو، نخستین قسط دارایی‌های مسدود شده ایران به مبلغ 500 میلیون دلار آزاد شد. هاشم آقاجری از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب در ایران به جرم تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. به گفته یک نماینده مجلس، دو شرط استیضاح کنندگان وزیر علوم برای صرف نظر از استیضاح، اخراج دوباره دانشجویان ستاره دار و کنار گذاشتن افراد مرتبط با فتنه از پست‌های مدیریتی است. نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی دیروز به صورت غیرعلنی برگزار و نوبت بعدی آن به امروز موکول شد. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال 92 را منفی 2.2% اعلام کرد. شرکت ملی نفت ایران رشد اقتصادی سال 92 را ببخشید شرکت ملی نفت ایران میگوید 6 کشتی نفتکش در اختیار بابک زنجانی بوده که وزارت نفت اکنون آن را پس گرفته است.
ممنونم، حسن جعفری بود که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، اول از همه یه گزارش داریم درباره دادگاه مهدی هاشمی که در خبرها هم بهش اشاره شد. دو نمایش جدید در تهران به صحنه‌های تئاتر میره و یک نمایش کمدی آرسنیک و تور کهنه و دیگری هم همه چیز درباره آقای ف. اگه اهل تئاتر این بخش فرهنگ و هنر امروز رو که تا چند دقیقه دیگه بهتون تقدیم میکنیم از دست ندین. در بخش دوم بررسی مطبوعات هم به ماجرای استیضاح وزیر علوم و دادگاه مهدی هاشمی میپردازیم تا ناگفته های ممنوع الخروجی محمد خاتمی و آسیب هایی که کودکان مریوانی در زمین های مینگذاری شده میبینن. و در بخش موسیقی هم با هم ترانه های تازه‌ای رو میشنویم از حبیب رعنا فرحان، گروه دال و گروه بی بند، با این توضیح که حبیب و گروه دال ترانه جدیدشون رو در حمایت از غزه خوندن. اما دیروز شنبه دادگاه مهدی هاشمی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرعلنی برگزار شد. البته ما توی بخش بررسی مطبوعات هم بهش میپردازیم، اما فعلا گزارش فریدون زرنگار رو ببینیم و بشنویم در همین باره.
حدود یک سال و نیم پس از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی رفسنجانی، روز شنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات وارد شده به فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد. قرار بود اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی در 15 اردیبهشت ماه سال 92 برگزار شود، اما به دلیل موافقت دادگاه با تقاضای استمهال مهدی هاشمی رفسنجانی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست، این پرونده به دادسرا بازگشت و تا امروز این دادگاه برگزار نشده بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی مربوط به قرارداد شرکت نفتی استادئویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است. در حالی که منتقدان برگزاری دادگاه علیه مهدی هاشمی رفسنجانی را سیاسی ارزیابی می‌کنند، قوه قضاییه و اصولگرایان با مستقل و بی‌طرف خواندن این قوه از این محاکمه دفاع می‌کنند. قاسم شعله سعدی، وکیل پیشین مجلس شورای اسلامی و حقوقدان در تهران، درباره برگزاری این محاکمه به رادیو فردا میگوید:
محاکمه مهدی هاشمی، من نمیدونم فرمانده ایشون رو، اطلاعی ندارم واقعا مستنداتشون چیست، اما ظاهر قضیه به دلیل این برخوردهایی که بویژه به خود آقای رفسنجانی شده تا این سالهای گذشته، دوران اون 8 سال احمدی نژاد و برخورد با بچه‌هاش، هم تقریبا میتونه این اتهام رو تقویت دوباره بکنه. خب دخترش رو زندان کردن 6 ماه، الان مهدی محاکمه داره میشه. ما البته آرزومون هست که یه قوه قضاییه مستقل داشته باشیم که نخواد امتیاز ویژه‌ای را در مورد هیچ کس اعمال بکنه. اگر یه قوه قضاییه بود که با همه یکسان برخورد میکرد، بین مجتبی خامنه‌ای و مهدی هاشمی فرق نظره البته برای ما ایدئال هست، بین جناح راست و چپ فرق نظره خیلی خوب هست. ما میبینیم که در بعضی از زمین ها اینجوری جرائم رخ میده و در مملکتی که به یک عبارت 45% جمعیت زیر خط فقر هست، غارت های بیت المال با این ارقام نجومی رخ داده و قوه قضاییه کرکش هم نگزیده، اما از اون طرف هم میبینیم که مثلا یه روزنامه‌نگار یه جمله کم و زیاد بگه باش برخورد تند میکنند.
به باور آقای شعله سعدی، به دلیل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، قوه قضاییه در حال حاضر نمیتواند اصولا مستقل عمل کند.
قوه قضاییه ایران نتوانسته آنچنان بی‌طرفانه عمل بکنه تا اعتماد عمومی مردم رو جلب بکنه. همیشه این اتهام وجود داشته که این قوه سیاسی و در اختیار مراکز اصلی قدرت سیاسی، البته کتمان هم نمی کنند. مثلا رؤسای قوه قضاییه بارها اعلام کردند که مطیع رهبر هستند، با وصف استقلال قوه قضاییه جور نمیشه باشه.
مهدی هاشمی رفسنجانی متهم است که از شرکت‌های خارجی نفتی توتال و استادویل رشوه دریافت کرده است. همچنین وی متهم به سوء استفاده از 2 میلیارد تومان بودجه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای تبلیغات انتخاباتی پدرش در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
یک نمایش کمدی معروف هست به اسم آرسنیک و تور کهنه که اگر خود نمایش رو ندیده باشین، احتمال داره فیلم‌هایی رو که بر اساس اون ساخته شده دیده باشین، از جمله فیلمی به کارگردانی فرانک کاپرا و با بازی کری گرانت به همین نام که توی روزگار خودش با استقبال گسترده هم روبرو شد. حالا نمایش آرسنیک و تور کهنه از دیروز در تهران به صحنه رفته و فرج سرکوهی از آلمان برای ما درباره نمایش توضیحات بیشتری میده. آقای سرکوهی،
نمایش آرسنیک و تور کهنه رو جوزف کسرینگ نوشته و حسین پارسایی کارگردانی کرده، در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. این نمایش در واقع منتقدین نمایش بسیار مشهور است، همونطور که شما اشاره کردین، و بارها به صحنه رفته. این نمایش رو یک کمدی کلاسیک، یا اگه دقیق‌تر بخوایم بگیم کمدی جنایت میگن، یعنی نمایشنامه‌هایی که کمدی هستند اما بافتشون بر اساس جنایت ساخته شده. این نمایش در سال 1941 برای اولین بار اجرا شد در آمریکا، خیلی با استقبال روبرو شد، همونطور که شما گفتین چندین فیلم سینمایی هم بر اساسش ساخته شد. داستانش هم داستانی که در سطح میگذره این هستش که چند تا دو تا خواهر هستن که اینا در شهر بروکلین زندگی میکنن، که اینا پیرمردهای تنها رو به خونهشون دعوت میکنن، بعد یک شراب مسموم به اونا میدن، اونا رو میکشن، در صندوق یا زیرزمینی خونه پنهان میکنن. البته در این وسط دو نفر هم اینا رو، دو تا برادرزاده دارن که اینا رو همسرا با اینا کمک میکنن، یکی تدی هست که فکر میکنه تئودور روزولت هست، و یکی هم جاناتان هست که یک بیمار روانی است که از بیمارستان فرار کرده. در اصل نمایش به شکل یک هنرمند مشهور در آمده، در اجرای ایران به شکل یک فوتبالیست مشهور انگلیسی دیوید بکام، و یک برادرزاده دیگه هست که او منتقد تئاتر هست، او میاد که به سبب دیدن این پیر دخترها و متوجه میشه یواش یواش که کار اینا چیه و اینا چه جنایاتی انجام میدن، و میخواد که جلو اینا رو بگیره، اما شرایط یک طوری است که او هم در این موقعیت غیر عقلانی مجبور غیر عقلانی رفتار بکنه. به هر حال این نمایشنامه همونطور که گفتم یک بافت به اصطلاح کمدی داره، اما در عمقش هم یک تراژدی رو بیان میکنه.
خب آقای سرکوهی، این نمایش آرسنیک و تور کهنه چه درون مایه‌ای رو در این فضای کمیک مطرح میکنه؟
اساس این نمایش در واقع همونطور که منتقدین نوشتن میگن چیرگی عقل بر جنون هست یا چیرگی جنون بر عقل. در واقع میبینیم که یک موقعیت‌های کمیکی به وجود میاد، شخصیت‌ها به صورت در این موقعیت وارد میشن، اما در عمقش یک تراژدی یکی در رخ میده و اون تراژدی این هستش که در یک موقعیتی که غیر عقلانی هست همه لاجرم غیر عقلانی رفتار میکنن و همه به جنون تسلیم میشن. این به اصطلاح به خصوص پایان نمایش که البته در فیلم تغییر داده بودن، اما در اصل نمایش این هستش که باز هم این خواهرها خودشون آماده میکنن تا یک جنایتی دیگه انجام بدن، نشون میده که این جنون مسلط میشه و حتی اون منتقد تئاتر هم که میخواد به اصطلاح با اینا مبارزه کنه، اون هم برای مبارزه با جنون اینا خودش به رفتارهای غیر عقلانی متوسل میشه. در واقع نمایش میخواد بگه که وقتی ما در یک بافت غیر عقلانی اسیریم، همه غیر عقلانی رفتار میکنیم. کارگردان گفته که در اجرای در ایران سعی کرده که نمایش رو با شرایط ایران تطبیق بده و با فضای ایران، و سعی کرده که به اصطلاح اون تراژدی رو که در پشت کمدی رخ میده بیان بکنه. بعد تماشا می‌بینیم که بازیگرانش هم خیلی تیپای متنوعی هستن، از فوتبالیست‌های معروف گرفته تا دیگران که در واقع ترکیبی هستن از سینما، تلویزیون، تئاتر و چهره‌های ورزشی که قرار است نقش‌های مختلفی مثل فوتبالیست، منتقد تئاتر، کشیش، پلیس، زن خانه‌دار و غیره رو در صحنه بازی کنن.
آقای سرکوی، مثل اینکه حوزه تئاتر همچنان پرخبر در تهران، اجرای نمایش همه چیز درباره آقای فی از امروز به صحنه میره، تماشاگران این نمایش چه داستان و چه اجرایی رو بر صحنه خواهند دید؟
نمایش همه چیز درباره آقای فی رو آرش عباسی نوشته، هادی عزیزی کارگردانی میکنه، از امروز همونطور که شما گفتید در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه خواهد آمد. یک بازیگر داره به نام شرفی و البته تعدادی هم با صدا او رو، چون بخش از نمایش تلفن هایی است که به اون هنرپیشه اول میشه و یه تعدادی برابری با صدا حضور داره. نمایش تک نفره بر صحنه است اما چند صدایی است. یک مردی است که آوازخوان هست، کارش این هستش که در مجالس عروسی میخونه و به ساز زندگیش از این راه میگذره، از پولی که از این راه در میاره درآمدش، و بعد اما او به دلیل اینکه صداش خشدار میشه و سرفه میکنه نمیتونه آواز بخونه، بنابراین حالا با یک مشکل بزرگ رو هست. شخصیت این آدم رو در از تلفن هایی که به او میشه در نمایش به تدریج بس پیدا میکنه، آشکار میشه. این نمایش در سومین جشنواره سراسری تئاتر تک نفره نمایش برگزیده شد، هم کارگردانی هم بازیگری و هم نمایشنامه‌نویسی در واقع شد نمایش اول.
ممنونم از شما فرج سرکویی.
من از شما متشکرم و تا برنامه بعدی به شما خداحافظی میکنم.
خب، شهرام رفیع‌زاده و صفحات داخلی روزنامه‌های امروز و کمی مفصل‌تر از بخش اول به برخی از خبرها می‌پردازیم. شهرام، روزنامه اعتماد از شرط‌های تازه امضا کنندگان استیضاح وزیر علوم خبر داده. این شروط چی هستن؟
اونطوری که روزنامه اعتماد امروز گزارش داده، استیضاح کنندگان آقای رضا فرجی‌دان وزیر علوم دو شرط برای ایشون تعیین کردن. دست کم یکی از شروط این هست که حدود 126 دانشجوی ستاره‌دار که بعد از استقرار دولت آقای روحانی به دانشگاه‌ها بازگشته بودن باید از دانشگاه اخراج بشن. و شرط دیگر هم که برای آقای فرجی دانا تعیین شده این هست که 5 معاون خودش رو که نمایندگان استیضاح کننده ایشون، اونها رو کسانی میدونن که در جریان اعتراضات سال 88 نقش داشتن، باید برکنار کنه. اما روزنامه اعتماد نوشته که تمام این مواردی که استیضاح کنندگان به عنوان شروط تازه برای انصراف از استیضاح وزیر علوم تعیین کردن در واقع نقاط قوت او هست و حتی نقاط قوت دولت آقای روحانی است، به ویژه بازگرداندن حدود 126 دانشجوی ستاره‌دار به دانشگاه‌ها.
برگزاری نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی چه بازتابی توی روزنامه‌ها داشته؟
امروز روزنامه ها گزارش های متفاوت و بسیاری در این باره منتشر کردن و یادداشت هایی هم در همین زمینه منتشر کردن، از جمله روزنامه آرمان و همچنین روزنامه جوان که از دو منظر متفاوت به برگزاری نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی پرداختن. روزنامه آرمان نوشته که پرونده جنجالی به بزنگاه نهایی رسیده. روزنامه اشاره کرده که اصولگرایان در این سالها همواره تبلیغ می‌کردند که آقای هاشمی رفسنجانی، این اکبر هاشمی رفسنجانی اجازه نخواهد داد که فرزند او در دادگاه محاکمه بشه. اما روزنامه آرمان نوشته که روز گذشته این اتفاق افتاد و سرانجام مهدی هاشمی به دادگاه رفته. البته این روزنامه تاکید کرده که اتهامات آقای مهدی هاشمی بیشتر سیاسی هست. علاوه بر این روزنامه آرمان از قول خود مهدی هاشمی نوشته که من بعد از 20 سال اتهاماتی که به من وارد شده میرم در دادگاه تا از خودم دفاع کنم. اما روزنامه جوان درست نقطه مقابل این تحلیل رو ارائه کرده. این روزنامه تاکید کرده که بیشتر کیفرخواست بیش از 100 صفحه‌ای آقای مهدی هاشمی اقتصادی هست، مربوط به پرونده فعالیت‌های نفتی ایشون یا فعالیت در شرکت بهینه‌سازی مصرف نفت هست و کمتر جنبه سیاسی داره.
مرتضی حاجی وزیر اسبق آموزش و پرورش هم در گفتگوی با روزنامه شرق ناگفته‌های ممنوع الخروجی محمد خاتمی رو بیان کرده. چه نکات تازه‌ای درباره محدودیت‌ها علیه رئیس جمهوری اسبق ایران وجود داره؟
چند نکته هست که آقای مرتضی حاجی برای نخستین بار اون رو در گفتگو با روزنامه شرق بیان کرده. از جمله این که ایشون گفته که اولین بار جلوی خروج آقای خاتمی رو هنگامی در دولت آقای احمدی نژاد گرفتند که ایشون راهی ژنو بود تا در دفتری که به عنوان یکی از شعبات دفتر گفتگوی تمدن‌ها ایشون راه اندازی کرده بود بعد از دوره ریاست جمهوری حاضر بشه و گفتگوها مذاکراتی با برخی از چهره‌های جهانی داشته باشه. دومین نکته این که آقای حاجی به صراحت گفته که هم در جریان سفر ایشون به ژاپن و هم در جریان سفری که ایشون قصد داشت سال گذشته در مراسم تشییع جنازه نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی شرکت کنه، جلوی ایشون رو گرفتن و اجازه سفر به آقای محمد خاتمی رو ندادن. اما آقای حاجی گفته که در جریان تشییع جنازه نلسون ماندلا برای نخستین بار به طور ضمنی حکم ممنوع الخروجی رو هم به آقای محمد خاتمی به وسیله تلفن البته ابلاغ کردن.
و روزنامه شهروند گزارشی درباره آسیب‌های مین بر کودکان مریوان منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، این گزارش رو الناز محمدی نوشته در سفری به مریوان و روستای نشکاش که یک روستایی است که در اون سال گذشته در مهر سال 92 بر اثر انفجار مین دست کم 6 یا 7 تن از کودکان مریوانی دچار آسیب‌های اساسی شدند. یکی دو نفر از این بچه‌ها پاشون رو از دست دادن و چند نفر هم دست یا آسیب‌های دیگه‌ای به بدن اونها وارد شده. در این گزارش تاکید شده که بسیاری از روستاهای اطراف مریوان به دلیل وجود مین و عدم آگاهی رسانی به مردم به یک دام تبدیل شده، به ویژه برای کودکان که جان خودشون رو از دست میدن یا دچار آسیب‌های دیگه میشن. همچنین این روزنامه اشاره کرده که هیچ آموزشی به مردم این مناطق درباره وجود میدان‌های مین و چگونگی احتراز و پرهیز از برخورد با مین داده نشده و نمیشه.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
خب با بردیا افشین همراه بشیم برای شنیدن ترانه‌های تازه از خواننده‌های ایرانی.
سلام، امروز از آثار تازه هنرمندان ایرانی میگم. از تک آهنگ ها، ویدیوها و آلبوم های جدید هنرمندان سبکای مختلف، هر جای دنیا که هستند، چه اونهایی که در ایران فعالیت میکنند و چه اونهایی که خارج از اون، و البته معمولا هم در این بین بیشتر توجه هم به هنرمندان جوان عرصه موسیقی مستقله، چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. با این حال امروز رو با آهنگی شروع می کنم که در حمایت از مردمان فلسطینی ساکن غزه منتشر شده. با بالا گرفتن بحران در منطقه و افزایش چشمگیر تعداد کشته شده های غیر نظامی به ویژه کودکان، تعدادی از هنرمندان ایرانی برای همدردی با فلسطینی ها آهنگ هایی رو منتشر کردند. اما در این بین تک آهنگی از حبیب محبیان، چهره پرطرفدار و قدیمی موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی، شاید بیشتر از همه به چشم اومده. این آهنگیست به نام الله اکبر، پیامی علیه ظلم از حبیب محبیان. ترانه این آهنگ ترجمه است از یکی از اشعار اوتو رنه کاستیو، شاعر انقلابی گواتمالایی که در انتهای دهه 60 در سال 1967 میلادی و در 44 سالگی درگذشت. حبیب محبیان این آهنگ تازه‌اش رو خودش ساخت و تنظیم کرده و تقدیم کرده به مردمان مصیبت زده فلسطین. اما گروه دال، یک گروه جوان و نوپای مستقل ایرانی، هم ویدیویی رو در حمایت از کودکان فلسطینی منتشر کرده. ویدیویی کوتاه که طولش کمی کمتر از 2 دقیقه است، برای قطعه‌ای به نام شکوفه های زیتون. به این اثر از گروه دال توجه می‌کنیم. این قطعه بود به اسم شکوفه های زیتون از گروه دال در حمایت از کودکان مصیبت زده فلسطینی. گروه دال گروهی نوپا و مستقله که موسیقیش یک جوری ایندی پاپ تلفیقیه. اما در ادامه به قسمت های از تک آهنگ جدید گروه بیبند توجه میکنیم. تک آهنگی به اسم حافظه کوتاه. بیبند یک گروه راک مستقله، 3 سال شکل گرفته، تا به حال 2 آلبوم منتشر کرده و گروه طرفداران خاص خودش رو داره. البته باید این توضیح رو بدم، با اینکه این گروه نوپاست، اما اعضای این گروه 4 نفره هر کدومشون از جمله هنرمندهای شناخته شده عرصه موسیقی مستقل ایرانی سبک راکند.
سبز و آبی
آهنگی بود به اسم حافظه کوتاه، تک آهنگ جدید گروه بی بند. اما در آخر از رعنا فرحان میشنویم. رعنا فرحان تک آهنگی تازه رو به اشتراک گذاشته، تک آهنگی به اسم ز تو ام من، آهنگی بر روی شعری از عطار نیشابوری. این آهنگ آهنگی است از آلبوم آتی رعنا فرحان، آلبومی که قراره به زودی منتشر بشه. رعنا فرحان خواننده مستقله که در آمریکا و در شهر نیویورک مستقره. موسیقی رعنا فرحان یک جور پاپ ایندیه که عناصر سبکای دیگه هم توش به چشم میاد، به خصوص سبک بلوز و جاز. رعنا فرحان اولین آلبومش رو 7 سال پیش منتشر کرده بود و حالا خیلی ها انتظار آلبوم چهارمش رو میکشند که اولین اثر استودیوی رعنا فرحان بعد از 3 سال خواهد بود. ما با هم به جدیدترین تک آهنگش گوش میدیم، تک آهنگی به اسم ز تو ام من از آلبوم آتی رعنا فرحان به اسم بولوار عطار.
بخش دوم و البته تصویری برنامه هم به پایان میرسه، اما این پایان صبحانه با خبر نیست. هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، اما روی گیرنده های رادیویی میتونید بشنوید و با ما بمونید. به ساعت 8 صبح در ایران رسیدیم. سلام و صبح بخیر به شما اگه تازه با ما همراه شدین. میهمان مجله بامدادی رادیو فردا هستین صبحانه با خبر و این هم قسمت 3 صبحانه با خبره. تا 30 دقیقه آینده با خبر و گزارش و گفتگو میزبان شما هستیم. پیش از هر چیز میریم سراغ خبرها، یک بار دیگه همراه با حسن جعفری.
صبح بخیر شنوندگان عزیز. ارتش اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد مشخص شده است که سرباز 23 ساله‌اش به نام هدار گلدین در جریان درگیری‌های غزه کشته شده. پیش از این گمان می‌رفت که این سرباز به دست شبه نظامیان در غزه اسیر شده باشد. ساعتی پیشتر نیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد عملیات ارتش تا زمانی که ضروری باشد ادامه خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو که در نشستی خبری سخن می‌گفت افزود در صورت ادامه پرتاب راکت‌ها از غزه، حماس تاوانی طاقت فرسا خواهد پرداخت. از سوی دیگر اسرائیل دیروز با اعلام اینکه توافق با حماس بی‌معنی است، از فرستادن نماینده به مذاکرات قاهره در مورد آتش‌بس خودداری کرد. با این حال خبرگزاری‌ها گزارش کردند که هیئتی فلسطینی از کرانه باختری راهی قاهره شده. شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین اعلام کرد که نیروهای ارتش موفق شدند دو شهر مهم در شرق این کشور را از دست جدایی طلبان هوادار روسیه خارج کرده و بدین ترتیب ارتباط شورشیان مستقر در لوهانسک و دونیتسک را با یکدیگر قطع کنند. سخنگوی شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین در نشست خبریش در کیف همچنین گفت که گزارش‌هایی از تجمع نیروهای روسیه در نزدیکی مرز اوکراین دریافت شده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در پی تمدید توافقنامه ژنو، نخستین قسط دارایی‌های مسدود شده ایران به مبلغ 500 میلیون دلار آزاد شده. آقای عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره هسته‌ای ایران گفته است هماهنگی‌های لازم بین دو طرف برای واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی ایران در حال انجام است. بر پایه توافقی که در پایان مذاکرات وین بین ایران و گروه 5 علاوه یک صورت گرفت، مقرر شد در برابر اقدامات جمهوری اسلامی از جمله رقیق کردن اورانیوم 20% غنی شده، مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در 6 قسط آزاد شود. در دومین روز از جستجوهای کارشناسان بین‌المللی در محل سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین، روز شنبه اجساد دیگری از سرنشینان این هواپیما کشف شد. تیم 70 نفره کارشناسان هلندی و استرالیایی که پس از مدت‌ها انتظار از روز شنبه به محل سقوط هواپیما دسترسی یافته بودند، در ادامه جستجوهای خود موفق شدند دیروز با استفاده از سگ‌های آموزش دیده اجساد دیگری از سرنشینان این هواپیما را کشف کنند. بنابر گزارش‌ها شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران هاشم آقاجری فعال سیاسی اصلاح طلب را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم کرده. به گزارش وبسایت‌های خبری اصلاح طلبان، حکم جدید هاشم آقاجری مربوط به سخنرانی 2 سال پیش وی در منزل مصطفی تاج‌زاده دیگر عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. و سرانجام این که جلسه دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی امروز نیز ادامه می‌یابد.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش های این بخش. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال 92 رو -2.2% اعلام کرد. به گزارش سایت مرکز آمار ایران، این نرخ در بخش صنعت -4.5% بوده. سال 91 نیز بانک مرکزی ایران نرخ رشد اقتصاد را -6.8% اعلام کرد. این دومین سال پیاپی است که نرخ رشد اقتصادی ایران از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منفی اعلام می شود. رضا جمالی گزارش می دهد.
مرکز آمار ایران روز شنبه 11 مرداد گزارش خود را درباره نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 92 منتشر کرد و بر پایه این گزارش رشد اقتصادی ایران در این سال -2.2% بوده است. در تفکیک این آمار آمده که نرخ رشد در بخش فعالیت‌های کشاورزی 1.2%، در گروه صنعت -4.5% و در بخش خدمات -9% بوده است. نرخ رشد اقتصادی -2.2% برای سال 92 در حالی است که این میزان در سال پیش از آن در سال 91 طبق گزارش بانک مرکزی -6.8% بوده است. شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس در ارزیابی و چرایی نرخ رشد منفی اقتصاد در 2 سال پیاپی برای ایران به رادیو فردا میگوید
رشد منفی میتونه دلایل زیادی داشته باشه. مهمتر از همه عدم سرمایه گذاریه. عدم سرمایه گذاری هم خب دلیلش بی‌اعتمادی مردم، تورم و از همه مهمتر وضع بی سر و سامان بانک هاست. یعنی برای اینکه سرمایه گذاری بشه باید سوددهی سرمایه اون اطمینان را به سرمایه گذار بده که سودی که میبره بیشتر از اون نرخ بهره است که میپردازه. از اون مهمتر دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد، سهم دولت در اقتصاد در تمام این دوران به ویژه در 8 سال احمدی‌نژاد بسیار زیاد شده و تقریبا جایی برای بخش خصوصی باقی نگذاشته. خصوصی سازی ها با شکست مواجه شد و دخالت بی‌رویه دولت در امور بانک مرکزی، نرخ بهره، اینها عواملی بود که تمام اقتصاددان های ایران یادآور شدند.
جدایی از این که برخی از کارشناسان اقتصادی تحریم‌های سنگین جهانی را در کندی و حتی معکوس شدن رشد اقتصادی ایران علت اصلی عنوان می‌کنند، اما گروهی دیگر از همین کارشناسان هستند که مدیریت غلط در دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد را باعث و بانی معضلات فعلی اقتصاد ایران معرفی می‌کنند. در هفته گذشته دو عضو ارشد کابینه اقتصادی دولت حسن روحانی، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و علی طیب نیا وزیر اقتصاد، به صراحت از آنچه که سیاست‌های غلط دولت محمود احمدی نژاد در حوزه اقتصاد نامیدند، انتقاد شدید کردند. شاهین فاطمی اقتصاددان درباره سهم دولت محمود احمدی نژاد در مشکلات فعلی اقتصاد ایران معتقد است
تحریم ها به طور مسلم تاثیر داشته، برخلاف اون چه احمدی نژاد گفت بر اخباره بیش نیست. مسائلی که حکومت احمدی نژاد داشت بسیار زیاد بود. رشد منفی که آمارش منتشر شده که متاسفانه این رشد منفی با تورم بین 30-45% همراه بود. اشکالات اساسی که در دولت احمدی نژاد وجود داشت مسئله بی‌بردوبار بودن بودجه مملکت بود. موقعی که بودجه متوازن نباشه یا به موقع به مجلس داده نشه، نتیجهش این میشه که دولت پول کم میاره. متاسفانه احمدی نژاد با تغییرات متوالی رؤسای بانک مرکزی دستش در کیسه بانک مرکزی بود. پول گرفتن از بانک مرکزی و زیاد شدن نقدینگی تورم ایجاد میکنه. وقتی تورم ایجاد شد سرمایه‌گذاری کم میشه. وقتی سرمایه‌گذاری نشه می‌بینیم که برمیگرده به بیکاری. اشتباه بزرگ دیگری که در دوران احمدی نژاد شد باز کردن درهای مملکت به روی بنجل چینی بود. در نتیجه تمام صنایع ایران که نمیتونستن رقابت بکنن بسته شد و بیکاری ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، چهارشنبه گذشته نرخ رشد در صنعت را در سالهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد منفی 12% اعلام کرد و از توقف 10,000 طرحهای اقتصادی نیمه تمام و همچنین رکود و توقف 50% واحدهای صنعتی در دولت پیشین خبر داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ناصر موسوی لارگانی، از برگزاری جلسه 4 تن از نمایندگان با وزیر علوم برای روز شنبه هفته آینده خبر داد. جلسه‌ای که قرار است در آن موارد اختلاف نمایندگان با رضا فرجی دانا مطرح شود و به گفته این نماینده مجلس مهمترین آنها بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها و برخی انتصاب‌ها در وزارت علوم است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
یک نماینده مجلس از برگزاری جلسه کمیته نظارت بر روند پیشرفت تعهدات وزیر علوم به استیضاح کنندگان با رضا فرجی دانا در روز شنبه هفته آینده خبر می‌دهد. جلسه‌ای که نشست نهایی استیضاح کنندگان با وزیر علوم خواهد بود و قرار است در آن شرایط نمایندگان برای رضا فرجی دانا تشریح شود که در صورت توافق موضوع استیضاح او منتفی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ناصر موسوی لارگانی حضور برخی افراد در وزارت علوم و بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه را از جمله موضوعاتی دانست که رضا فرجی دانا باید در مورد آنها به نمایندگان توضیح دهد. او گفته آقای فرجی دانا برخی از افرادی را که در پست‌های کلیدی وزارت علوم منصوب کرده در جریان فتنه 88 فعال بوده و بازداشت هم شده‌اند. ناصر موسوی لارگانی نماینده مجلس میگوید از وزیر علوم خواسته شده که این افراد به گفته او مرتبط با فتنه 88 را برکنار کند. فتنه اصطلاحی است که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند. این نماینده مجلس درباره دانشجویان ستاره دار هم گفته که این دانشجویان قبلا مشکل داشتند که ستاره دار شدند و تعدادی از آنها با برخی از گروهک‌ها نیز مرتبط بودند. بنابراین باید اخراج شوند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان، میگوید طرح این موضوعات نشان می‌دهد که برخی از نمایندگان مجلس تمایل دارند فضای دانشگاه را به فضای پیش از ریاست جمهوری حسن روحانی بازگردانند.
پیش از این نمایندگان استیضاح کننده بیشتر بر موضوع انتصابات وزارت علوم تاکید می‌کردند و موضوع دانشجویان ستاره‌دار به صورت کمرنگ‌تر مطرح می‌شد. طرح موضوع دانشجویان ستاره‌دار به این معناست که نمایندگان مجلس علی‌رغم انتقاداتی که به دولت آقای احمدی نژاد داشتن، کماکان فضای دانشگاه در دولت آقای احمدی نژاد برای اونها مطلوب ترین شرایط هست و تمایل دارن که فعالیت های سیاسی در دانشگاه ها مانند دولت آقای احمدی نژاد باشه، چرا که اگر وزارت علوم موضوع بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها رو پیگیری بکنه، به نوعی به این معنا هست که تمایل داره که هزینه فعالیت سیاسی برای دانشجویان رو کاهش بده و طبیعتاً نمایندگان اصولگرای مجلس تمایل ندارن که فعالیت سیاسی در دانشگاه ها به مانند دولت آقای خاتمی باشه و تمایل دارن که فعالیت های سیاسی دانشجویی چندان در دانشگاه ها رونق نداشته باشه.
به گفته قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، اگر وزیر علوم نتواند اصلاحات مورد نظر نمایندگان را انجام دهد، طرح استیضاح او پیگیری خواهد شد. احسان مهرابی:
اگر آقای فرجی دانا بخوان شرایط نمایندگان مجلس را بپذیرن، این به این معنا است که ایشون حداقل برنامه‌هایی که داشتن را هم نخوان پیگیری بکنن و عملاً فضای دانشگاه تقریبا همون مدیریتی باشه که در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده. بنابراین آقای فرجی دانا چاره‌ای ندارن بر این که بر برنامه‌های خودشون اصرار بکنن و طبیعتاً اگر ایشون بر برنامه‌هاشون اصرار بکنن، حتی اگر به استیضاح منجر بشه، طبیعتاً برای وجهه دانش و وچه علمیشون مطلوب تر هست تا اینکه بخوان شرایط نمایندگان مجلس را بپذیرن و شرایط را به مدیریت دولت آقای احمدی نژاد برگردونن.
علی اصغر زارعی و محمود نبویان نمایندگان تهران، محمد حسن آصفری نماینده عراق و ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان، اعضای کمیته نظارت بر روند پیشرفت تعهدات وزیر علوم به استیضاح کنندگان را تشکیل می‌دهند. کمیته‌ای که قرار است روز شنبه اصلاحات مورد نظر برخی از نمایندگان مجلس را با وزیر علوم در میان بگذارد.
خب میریم سراغ پیامک های شما. کمال از اصفهان نوشته جنگ غزه فقط و فقط به نفع نتانیاهو و دارو دستش و حماس است و تنها مردم فلسطین متضرر می شوند، چون حماس یه مقدار پول از قطر می گیرد و اسرائیل نیز از حمایت بیشتر آمریکا و غرب برخوردار می شود. فقط مردم بخت برگشته فلسطین و تا حدودی شهروندان اسرائیلی تقاص وحشیگری این دو دسته را می دهند. دوست دیگری نوشته سران دول غربی دیگر آبرویی در میان ملت‌ها ندارند، چون مجری نیات اشرارند. شنونده با امضای یک ایرانی نوشته خوی وحشیگری اسرائیل در کشتن کودکان معصوم و بیگناه غزه دل هر انسان آزاده ای را میرنجاند. آرشام نوشته به رادیو فردا ابراز لطف کرده و ضمناً نوشته در مورد آقاها و آقازاده ها هیچی نمیشه گفت، چون گفتن در مورد اینا ارزشی نداره، دست معاویه رو از پشت بستن. دوست دیگری نوشته ملت ایران جنایت رو در تمامی مناطق جهان و نسبت به هر کسی محکوم میکند. ملت واقعی ایران با هیچ ملت و دولتی دشمنی ندارد. و در پیامک دیگری آمده تروریست کسیه که بعد از بچه کشی میره جشن میگیره و دست میزنه توی خیابون که هورا هورا دیگه بچه‌ای در غزه نخواهد بود. پیامک های شما بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
خب بعد از اینکه پیامک هاتون رو خوندیم، این هم اگر که شماره پیامک گیر ما رو ندارید میتونید به شماره پیامک گیر ما 20-420-733-595-555 و 20-7-926-011-57 پیامک بزنید. اما بحث در مورد تولید و توزیع بنزین های آلوده و سرطانزا در دولت احمدی نژاد و سوی وارد کردن بنزین های غیر استاندارد در دولت حسن روحانی همچنان ادامه داره. مرتضی قاسم‌فر گزارشی داره در همین باره.
در ادامه کشمکش‌ها بر سر تولید و توزیع بنزین آلوده در دولت پیشین، رستم قاسمی وزیر سابق نفت میگوید بنزین در دوران او کیفیت بسیار خوبی داشته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که ایران در سال 1389 بر اثر فشار تحریم‌ها نتوانست به قدر کافی بنزین مصرفی روزانه مردم را وارد کند. راهکار دولت محمود احمدی نژاد تولید بنزین در پتروشیمی‌های کشور بود. پتروشیمی‌هایی که بعداً گفته شد از استانداردهای لازم برای تولید بنزین پاک برخوردار نیستند و باعث بیماری‌های مرگبار می‌شوند. یوسف رشیدی، مدیر کل مرکز تحقیقات سازمان محیط زیست، در یک مناظره تلویزیونی در ایران درباره تاثیر بنزین‌های آلوده می‌گوید:
سال 2012 و 2013 میلادی آژانس بین‌الملل تحقیقات سرطان دو گزارش خیلی معتبر رو منتشر کرد که در هر دو این گزارش‌ها اشاره شد که آلودگی هوا و دود دیزل سرطان‌زا هستش. از طرف دیگه گزارش‌هایی که در کشورهای مختلف و همینطور آمار مرگ و میر به خاطر ذرات معلق در کشور ما هستش، آمار تکان دهنده هستش و از این بابت هستش که ما تمرکز ویژه‌ای رو بحث آلودگی هوا، بحث سوخت و عوامل و المان‌های اصلی اون داریم. اما اگر وارد بحث بنزین بشیم، مؤکداً بر این نکته تاکید داریم که حتماً کیفیت سوخت در استاندارد خودش قرار بگیره.
در همین باره سه وکیل دادگستری، پیمان عطار، دقیقی و ترک همدانی نیز با گشودن پرونده‌ای از وزیر پیشین نفت به دلیل زیان‌های شدید ناشی از توزیع بنزین‌های آلوده در میان مردم شکایت کردند. با بالا رفتن آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت ایران در زمستان گذشته و به خصوص تهران و رسیدن آن به مرحله‌ای بحرانی، دولت حسن روحانی بر آن شد که بنزین پاک را از خارج وارد کند. این تصمیم از اسفند ماه گذشته عملی شد. شاهرخ خسروانی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، در این باره به صدا و سیمای ایران گفت:
مصوبه هیئت محترم دولت است که بنزین با استاندارد یورو 4 وارد کشور بشود. پیش فرض واردات از زمان ابلاغ هیئت محترم وزیران استاندارد بودن یورو 4 بنزین وارداتی.
مسئولان نفتی دولت پیشین و نیز برخی نمایندگان اصولگرای مجلس با رد انتقادات درباره توزیع بنزین آلوده در دولت پیشین، بنزین‌های تولیدی در دوران مسئولیت خود را بدون هر گونه آلودگی خواندند و در عین حال از طریق گزارش‌های صدا و سیما و سایر رسانه‌های خود بر آلوده بودن بنزین‌های وارداتی در این ماه‌ها و نیز غیر استاندارد بودن آن تاکید کردند.
تا به امروز یک لیتر بنزین یورو 4 وارد کشور نشده.
بنزینی وارد شده کیفیت یورو 2 رو نداره. اینها هم برای خودرو آثار زیانبار داره و هم برای محیط زیست آثار زیانبار داره.
اگرچه خبرهای زد و نقیض منتشر شده در این باره از سوی مسئولان دولتی و یا منتقدان دولت فعلی هنوز زوایای مختلف این ماجرا را مبهم نگاه داشته، اما احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم و همکار پیشین وزارت نفت ایران، میگوید
عوامل چندی مؤثر بر اینکه کیفیت و به طور کلی سوخت در ایران در یک رابطه مناسب نیست با کیفیتایی که عرضه میشه در عرصه بین‌المللی. از جمله مشکلات یکی مسئله تکنولوژیه که با توجه به این مدت طولانی که صنعت نفتی ایران منزوی بوده از تکنولوژی پیشرفته جهان، قاعدتا نمیشه انتظار داشت که این صنعت بتونه کالایی رو تولید بکنه که از لحاظ کیفی قابل رقابت باشه با در عرصه بین‌المللی. از طرف دیگه ما میدونیم که در ایران اساسا کنترل کیفیت نقش چندانی نداره، بنابراین یک مرجعی وجود نداره که به شکل منصفانه و به شکل بی‌طرفانه رسیدگی کنه که آیا این به اصطلاح محصولی که تولید میشه کیفیت لازم رو داره برای عرض به بازار یا نه. بنابراین بحث سیاسی میشه و از اون بی‌طرفی خارج میشه. از این که بگذاریم، یک عامل دیگه ای هم که عامل اقتصادی در این مسئله نقش داره و اونم این که از اونجایی که بازار سوخت و بنزین در ایران اساساً انحصاریه و در انحصار شرکت ملی نفت و دولت قرار داره و نبوده رقیبان در این بازار، به خصوص رقیبایی که پیشرفته هستن، خودش یکی از دلایلیه که دولت نه علاقه داره و نه توانایی داره که بتونه در بازار اون کیفیت لازم از محصولات رو عرضه بکنه.
همه اینها باعث شد که خبرهای مبنی بر توقف بنزین وارداتی منتشر شود. این خبر هم اما از سوی شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی تکذیب و گفته شد تنها بنزین زیر استاندارد متوقف شده است. با این حال شاهرخ خسروانی تایید کرد که به رغم تاکید و ادعای مقامات فعلی وزارت نفت، بنزینی که به ایران وارد می شود تا پیش از نیمه همین تیر ماه گذشته نه یورو 4 بلکه زیر استانداردهای لازم بوده است.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 23. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همه اطلاعات پخش رادیو فردا، چه پخش رادیویی و چه ماهواره رادیو فردا رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com به دست بیارید. در انتهای صفحه وبسایت ما جایی که یک ستون آبی رنگ هست نوشته شده برنامه‌های رادیویی، میتونید ماهواره ها و طول موج ها و همینطور جدول برنامه‌های ما رو دریافت کنید و همینطور برنامه‌های ما فایل صوتیشون بر روی وبسایت قرار میگیره که اگر فرصت نداشته باشید به صورت زنده بشنوید میتونید از وبسایت ما بشنوید. اما شهرداری تهران روز جمعه 10 مرداد در جوابیه‌ای به قائم مقام وزارت کار ضمن اعلام اینکه هیچ بخشنامه‌ای برای تفکیک جنسیتی در شهرداری وجود ندارد از او به شدت انتقاد کرده. پیشتر وزیر کار در نامه‌ای به شهرداری گفته بود جداسازی جنسیتی در محل‌های کار برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی است. جزئیات بیشتر از شیرین فامیلی.
شهرداری تهران در جوابیه‌ای به نامه قائم مقام وزیر کار جمهوری اسلامی توضیحات این مقام وزارت کار درباره طرح جداسازی در ادارات را مصداق همنوایی با رسانه‌های معاند بیگانه و نیز وادادگی و مرعوب شدن در جنگ رسانه‌ای دشمن توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این جوابیه از مفاد نامه روابط عمومی وزارت کار ابراز تأسف شده، چون آنگونه که شهرداری تهران در این جوابیه نوشته از سوی یک دستگاه رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. روز دوشنبه 6 مرداد ماه روزنامه شهروند گزارش داد که محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل در نامه‌ای در تاریخ 14 تیر ماه به شهرداری و شورای شهر تهران خطاب به محمد باقر قالیباف شهردار تهران تصریح کرده که دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه از اعضای سازمان بین المللی کار است ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است. یک روز پس از انتشار این نامه در روزنامه شهروند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال توضیحاتی که در خبرگزاری کار ایران منعکس شد، هدف از نامه قبلی را صرفاً عدم ممانعت زنان از تصدی برخی مشاغل دانست و گفت این نامه الزاماً درباره تفکیک جنسیتی نبوده است. اما شهرداری تهران در جوابیه روز جمعه 10 مرداد ماه در واکنش به تاکید وزارت کار نوشته است که هماهنگی با این کنوانسیون ها جز بی‌غیرتی دینی چیز دیگری نیست. شهرداری تهران در تاریخ 27 اردیبهشت ماه در صورت جلسه ای خواستار آن شد که تمامی مدیران ارشد و میانی شهرداری تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده کنند و بر اساس این صورت جلسه حتی‌المقدور محل استقرار زنان و مردان در ادارات شهرداری از یکدیگر جدا طراحی شود. این اقدام شهرداری تهران واکنش‌های موافق و مخالفی را به دنبال داشت. نزدیک به 200 نماینده مجلس در اول مرداد ماه در بیانیه از این اقدام حمایت کردند. وزیر دادگستری ایران هم این اقدام را همخوان با ارزش‌ها در ایران دانست. اما در مخالفت از جمله شهیندخت ملاوردی، معاون زنان و امور خانواده، از آنچه که نگاه مرد سالارانه در شهرداری نامیده انتقاد کرده، گفته است که این موضوع را پیگیری خواهد کرد. روز 27 تیر ماه محمد باقر قالیباف شهردار تهران در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران از غیرت دینی سخن گفت و تصریح کرد که نباید اجازه داد زنان بیشتر از محرمان خود با نامحرمان در معاشرت باشند. در نامه قائم مقام وزارت کار در 6 مرداد ماه به شهرداری و شورای شهر تهران به صراحت عنوان شده است که جداسازی زنان و مردان در محل کار نه تنها با کنوانسیون‌های بین‌المللی مغایرت دارد، حتی از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار می‌تواند به عنوان نقض حقوق بشر تلقی شود.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
کارشناسان بین المللی با وجود چالش‌های امنیتی تحقیقات در محل سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین را آغاز کردند. درگیری‌ها در این منطقه در حالی ادامه دارد که به گفته مقام‌های کیف حمایت نظامی روسیه از شورشیان پس از انهدام این هواپیما بیش از پیش افزایش یافته است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از اوکراین گزارش می‌دهد.
تیم بین المللی که پس از دو هفته سرانجام تحقیقات خود در محل سقوط M17 را آغاز کرده اعلام کرد که نخستین اولویت بازیافت باقیمانده های اجساد است که بقیه آنها هنوز در محل وجود دارد. پیشتر جسد 200 تن از 298 سرنشین این هواپیما به هلند منتقل شد. همچنین نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا در تلاشند درباره انتقال برخی از وسایل شخصی قربانیان که در اختیار شبه نظامیان قرار دارد با آنها به توافق برسند. در حالی که درگیری‌ها در شرق اوکراین ادامه دارد، رئیس جمهور این کشور در گفتگوی تلفنی با معاون رئیس جمهور آمریکا کمک‌های نظامی به گارد ملی و مرزبانی اوکراین از سوی واشنگتن را مورد بررسی قرار داد. این کمک شامل سلاح نخواهد بود. پترو پروشنکو همچنین در گفتگو با خبرنگاران اوکراینی از حمایت غرب و تحریم‌ها علیه روسیه قدردانی کرد.
اوکراین сьогодні має надзвичайно високий авторитет в світі. Немає жодної країни, яка б не підтримувала Україну.
اوکراین در دنیا از اعتبار فراوان برخوردار است و هیچ کشوری در جهان نیست که از ما حمایت نکند. در مقابل روسیه در انزوای بین‌المللی قرار گرفته، اما باز هم تکرار می‌کنم هدف ما دفاع از اوکراین است و نه شکست رقیب.
همزمان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در تماس تلفنی پیرامون مناقشه اوکراین و مناسبات دو جانبه تبادل نظر کردند. در بیانیه کاخ کرملین با اشاره به این موضوع آمده که طرفین موافقند که شرایط فعلی به سود هیچ کشوری نیست. ولادیمیر پوتین از جمله سیاست تحریمی غرب را غیر سازنده دانست. کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما بار دیگر تلاش کرد تا موسکو را نسبت به تغییر سیاستش در اوکراین قانع کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در کنفرانس خبری در این باره گفت که گاهی آدم‌ها عاقلانه رفتار نمی‌کنند و این رفتار سازگار با منافع میان مدت و بلند مدتشان نیست. نیکلای سوانیدزه تحلیلگر سیاسی در موسکو دورنمای مناقشه اوکراین و روابط روسیه و غرب را بسیار مبهم می‌داند.
Есть четыре таких возможных перспективы. Одна из них, боюсь, сейчас придерживается наше руководство. Они верят в то, что если все пойдет так, как пойдет.
وجود دارد. اولین گزینه همان است که به نظرم کرملین پیش گرفته. سیاست هرچه باد آباد. هنوز این امید که درگیری‌ها در اوکراین به قدری ادامه یابد که به اقتصاد دم ورشکستگی این کشور ضربه آخر را وارد کند و کیف در مقابل موسکو زانو بزند از بین نرفته. تشدید تسلیح شورشیان در همین راستاست. گزینه دوم این است که پوتین و غرب برای پایان خشونت‌ها در اوکراین به مصالحه برسند، اما جنگ سرد ادامه یابد. سوم این که پوتین اوکراین را به حال خود رها و مناسبات با غرب را احیا کند، که این گزینه بسیار بعید به نظر می‌رسد. و چهارم جنگ جهانی تمام عیار است که آن را نیز بعید می‌دانم.
Не дай бог. Хотя теоретически и это возможно, но не думаю.
بحران کم سابقه طی دهه‌های گذشته میان غرب و روسیه با سرنگون شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی که به اعتقاد کیف و واشنگتن توسط شبه نظامیان تحت حمایت روسیه و با موشک روسی منهدم شده بود شدت بیشتری گرفت. روسیه میگوید جنگ داخلی گریبان اوکراین را گرفته و هر گونه مداخله در آن را رد میکند. در آخرین تحول کیف موسکو را متهم کرد که به تعهدات خود به عنوان عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا پایبند نیست. اوکراین از روسیه درخواست کرده بود در چهارچوب توافق میان اعضای این سازمان پیرامون استقرار نیروهای نظامیش در مرز اوکراین توضیح دهد. روسیه این درخواست را نادیده گرفته. در اقدامی که موج تازه از نگرانی ها در کیف را برانگیخته، وزارت دفاع روسیه همه نیروهای ذخیره خود را به خدمت فراخوانده و از برگزاری رزمایش های جدید از جمله در مرز با اوکراین خبر داد. سخنگوی این وزارتخانه در این حال گفت که این موضوع از پیش برنامه ریزی شده بود و ربطی به مناقشه اوکراین ندارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
و به پایان 90 دقیقه صبحانه با خبر رسیدیم. من رضا ولی‌زاده از همراهیتون سپاسگزارم و به نمایندگی از همه همکاران صبحانه با خبر و رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. روز یک شنبه‌ای با لحظه‌های خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.